الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. در بحث جامعه شناسی سیاسی عرض کردم که محور گفتگوها مناسبات میان دولت به عنوان مظهر قدرت سیاسی و ملت به عنوان مظهر قدرت اجتماعی هست، با توجه به اینکه دولت ایجاد میشه تا نیازهای مشترک ملت رو تأمین بکنه، این بدیهی هست و طبیعی هست که تحولاتی که در یک جامعه اتفاق میفته محصول همکاری و تعامل دولت و ملت باشه. اما علارغم این، خب گاهی هم اتفاقاتی میفته که موجب میشه که ملت و دولت همراه و همسو نباشن. برای بررسی تحولات سیاسی اجتماعی ایران عرض کردیم که علاوه بر نیروی دین و دولت، باید به نیروی روشنفکری و بیگانه هم بپردازیم. یعنی 4 نیرو قرار شد که مورد بررسی قرار بگیره. نیروی دولت بحث شد، نیروی دین بحث شد، نیروی روشنفکری و بیگانه مونده که انشالله در جلسات آتی هر مقدار برسیم انشالله بحث خواهیم کرد. دغدغه دولت و ملت، مهمترین دغدغه دولت و ملت، یکی بحث امنیت، یکی هم بحث توسعه و پیشرفت هر کشوری هست که خب ما در جلسه امروز و جلسه گذشته بحث عقب موندگی و توسعه رو داریم در ارتباط با ایران. البته در آغاز هر بحث نظریش رو مطرح می کردیم و می کنیم و بعد مورد ایران رو ارزیابی می کنیم و تطبیق می دیم. خب در گفتارهای پیشین 2 گفتار تا حالا در مورد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتار اولی که در فصل 5 کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران آمده بود، گفتار مربوط به عقب موندگی بود، بررسی علل، عوامل و دلایل عقب موندگی ایران. گفتار دومی که داشتیم مربوط میشد به بررسی 5 شاخص توسعه سیاسی، باز با تأکید بر جامعه ایران. و گفتار سوم که پایان بخش این فصل هست، ایران و مسیرهای توسعه هست. یکی از کتابهایی که درباره مسیرهای توسعه نوشته شده، کتابیه که برینگتون مور نوشته به عنوان ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی. این کتاب با یک رویکرد اقتصادی و چپگرایانه در واقع نوشته شده و 3 مسیر برای توسعه در این کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. چیزی که در این گفتار من آوردم خلاصه ای از همین نظریه برینگتون مور هست که من این رو خدمتون خلاصه این نظریه رو عرض میکنم. بعد وارد بحث ایران هم میشیم و ببینیم که با توجه به این نظریه درباره ایران ما چی میتونیم بگیم و احیانا نقدی که به خود این نظریه میتونیم داشته باشیم در ارتباط با ایران چیه. البته این بحث فرع بر یک بحث دیگری هست و اون بحث اینه که ما اگر در واقع بپذیریم که در ایران تا کنون توسعه ای اتفاق افتاده، بعد این بحث مطرح میشه که خب ما چه مسیری رو در مسیر توسعه طی کردیم، چه روشی رو برای توسعه ایران پیمودیم، مخصوصا در دوره‌های قبل از انقلاب، یعنی دوره قاجاریه و دوره پهلوی. خب تقریبا ما با این پیش‌فرض به صورت نسبی همراهی می‌کنیم، یعنی با توجه به مباحثی که در جلسات گذشته داشتیم اجمالا این مقدار رو میپذیریم که ایران و دولت‌های ایران و مردم ایران هم در مسیر توسعه قرار گرفتن از دوره قاجاریه به بعد، و به هر حال یه تلاش‌هایی صورت گرفته، هرچند که در ارزیابی این تلاش‌ها باید بین دوره‌های مختلف فرق گذاشت، یعنی علارغم اینکه درآمدهای زیادی مخصوصاً ایران در دوره پهلوی ها داشته، با توجه به اینکه بحث فروش نفت و استخراج و اکتشاف نفت در ایران مطرح شد، ولی برحال اینکه حال چه مقدار از این فروش نفت و درآمدی که حاصل شد صرف توسعه کشور شده، این خیلی دلچسب کننده و راضی کننده نیست. برحال بخش عمده ای از این منابع اتلاف شده در اون دوره ها، و عمده اتفاقاتی که در عرصه توسعه در کشور افتاده اتفاقاتی هست که بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده. حال با این مقدمه خلاصه ای از این نظریه رو خدمتتون عرض میکنم. آنچنان که مطرح شده در ادبیات توسعه، سه تا مسیر در دنیا شناخته شده، کشورها از یکی از این مسیرها برای نیل به توسعه استفاده کردند. یک مسیر، مسیر دموکراتیک هست یا انقلاب از پایین. در واقع روش و شیوه توسعه در این دسته از نظام‌ها توسعه از پایین به بالا بوده. از پایین به بالا که میگیم یعنی از سوی قدرت اجتماعی توسعه شروع شده و قدرت سیاسی هم ناگزیر شده که اون رو بپذیره و همراهی بکنه. به این خاطر بهش میگن دموکراتیک. اینجا دموکراتیک نه یعنی دولت ها دموکرات بودن، نه، یعنی اینکه خود مردم و اون بخش قدرت اجتماعی باعث و بانی توسعه و انقلاب بوده. مسیر دوم برعکس مسیر اوله که ازش به عنوان توسعه محافظه‌کارانه یا انقلاب از بالا به پایین یاد میشه. خب مقصود این هست که در این کشورها دولت بوده که به این نتیجه رسیده که باید توسعه اتفاق بیفته، و دولت سعی کرده که مردم رو با خودش همراه بکنه. مسیر سوم مسیر توسعه دهقانی یا توتالیتری هست که بهش انقلاب دهقانی و مارکسیستی هم گفته می شود. حالا اینا رو من یکی یکی خدمتتون توضیح میدم، برای هر کدوم مثال هایی ذکر می کنیم و انشاءالله بعد وارد بحث ایران میشه. در مورد راه اول، یعنی توسعه مردم محور یا توسعه دموکراتیک یا توسعه از پایین به بالا، سه تا الگو اینجا معرفی شده. یکی الگوی آمریکا هست، دوم الگوی انگلستان هست، و سوم الگوی فرانسه هست. البته این اتفاقاتی که الان اینجا داره میفته و توضیح داده میشه، برید شما تو قرن 18 توی اون فضا، مثلا اتفاقاتی که در هولوش قرن 17 و 18 اتفاق افتاده تا حالا ورود به قرن 19، اون چه که در امریکا اتفاق افتاد، شما البته امریکا رو باید بزرگتر از امریکای امروز ببینید، خب یک منازعه شکل گرفت میان کسانی که در ایالت‌های شمالی امریکا زندگی می‌کردند و کسانی که در ایالت‌های جنوبی و در جنوب امریکا زندگی می‌کردند. به لحاظ شیوه‌های اقتصادی کسانی که در جنوب امریکا زندگی می‌کردند، اینها در فضای سیستم فئودالی کسب و کارشون شکل گرفته بود، یعنی زمین‌های بزرگی روی فئودال‌هایی در اختیار داشتند و هر فئودال هم یه تعداد برده در اختیار داشت که روی زمین‌های اون فئودال کار می‌کردن، در حالی که در ایالت‌های شمالی از سیستم تولید فئودالی فاصله گرفته بودند و شیوه تولید صنعتی اونجا رایج شده بود و اینها احتیاج به نیروی کار ارزان قیمت داشتند که یک کسان بیان و در این کارخونه ها کار بکنن و اینها تولیداتشون رونق بگیره و این تولیدات رو بتونن صادر بکنن به جوامع دیگه. خب اینها یه چشم تمنی داشتن به اون برده هایی که در جنوب امریکا بودند. یک مسئله اینجا شکل گرفته که ازش به عنوان جنگ‌های انفصال یاد میشه. جنگ‌های انفصال یعنی چی؟ یعنی جنگ‌هایی که میان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی اتفاق افتاد و هدف از این جنگ‌ها این بود که آمریکای شمالی و کسانی که در شمال آمریکا زندگی می‌کردند اینها بتونن کمک بکنن به برده هایی که در مناطق جنوبی بودن، اینها رو آزاد کنن از دست اون فئودال ها و اینها رو در کارخونه های خودشون در مناطق شمالی به کار بگیرن، در حالی که هدف کسانی که در جنوب امریکا بودن این بود که از سیستم فئودالی همچنان دفاع کنن، این برده ها رو اونجا در واقع حفظ بکنن و نگذارن که اینها برن به سمت امریکای شمالی. خیلی معطلتون نمی کنم. نتیجه این جنگ ها پیروزی شمالی ها بود بر جنوبی ها و حذف در واقع سیستم فئودالی و در نتیجه فرار برده ها از جنوب به شمال و به کارگیری اینها در کارخانه هایی که در ایالات شمالی بود. البته حالا اینجا یه ماجراهایی هم داره که چون آمریکا مستعمره انگلستان به شمار می آمد، لابد دوستان با تاریخ آمریکا آشنا هستن دیگه. آمریکا محل زندگی سرخ پوستان بود، بعد افراد خطرناکی که در اروپا دستگیر می شدن توسط پلیس، اینها شروع شد تبعیدشون به سمت قاره امریکا بعد از اینکه کریستوف کلمب امریکا رو کشف کرد و حالا ماجراهای مفصلی داره. به هر حال اینها رو تبعید می کردن به امریکا. تحلیلشون هم این بود که اگر اونجا توسط سرخپوستان اینها کشته شدن که خب کشته می شن، خیلی برای اینها اهمیتی نداشت، و اگر هم تونستن بر اونها پیروز بشن خب اونجا یه سرزمین جدیدی در اختیار اروپایی ها قرار میگیره و اینها میتونن که از اون سرزمین جدید هم استفاده بکنن. به حال این آمد جلوتر و پس از یه اتفاقاتی به حال اونجا به عنوان مستعمره انگلستان شناخته شد، مخصوصا همون مناطق شمالی امریکا، یعنی اون چه که امروز کانادا نامیده میشه و اون چه که ایالات متحده امریکا نامیده میشه. البته در مناطق جنوبی قدرت‌های دیگر اروپایی حضور پیدا کرده بودند و مستعمره اونها بود، مخصوصا کشور پرتغال که خب به همین مناسبت هم هست که هنوز به لحاظ فرهنگی این ریشه ها اونجا مطرحه و وجود داره. با توجه به این که فرانسوی ها با انگلیسی ها رقابت داشتن و بر سر شبه قاره هند تقاص این مسئله رو فرانسوی ها از انگلیسی ها در امریکا گرفتند و فرانسوی ها به امریکایی ها کمک کردند تا از زیر یوغ انگلستان خارج بشن و به استقلال برسن، که البته اون چه امروز ایالات متحده شناخته میشه به استقلال رسید، ولی اون چه که کانادا هست همچنان در واقع از منظر کلان جزء کشورهای مشترک المنافع انگلستان هست و اون فرماندار کل در واقع کانادا و اون ارتباطاتی که با انگلستان برقرار هست از نظر تشریفاتی در واقع همچنان یه ارتباطات تشریفاتی وجود داره. حال ما به این قسمتهاش کار نداریم، به هر حال این مسیری بود که اونجا اتفاق افتاد و کسانی که در امریکای شمالی بودن و شیوه تولید صنعتی رو در پیش گرفته بودن اینا پیروز میدان شدن و به اصطلاح مسیر توسعه صنعتی در امریکا فراهم شد. این یک روش و یک اتفاقی که در امریکا افتاد. همین مسیر با یه البته شیوه دیگری، یعنی ولی باز هم از پایین به بالا هست، انقلاب از پایین هست، در انگلستان همین اتفاق افتاده و فرانسه، که این دوتا رو هم من خلاصه توضیح میدم. دقت بفرمایید این سه تا مثال برای راه اوله ها، سه تا راه نیست، هر سه تا راه از پایین به بالا هست، ولی برای راه از پایین به بالا مسیر توسعه دموکراتیک سه تا مثال داریم ذکر میکنیم. مثال اول امریکا، مثال دوم انگلستان. در انگلستان تضادی که به وجود آمد و نتیجه اون شد انقلاب با شکوه انگلستان و انقلاب صنعتی انگلستان، حالا اینا وجوه مختلفی داره، نزاعی بود که باز میان فئودال ها و به اصطلاح همون زمینداران با بازرگانان پارچه و لباس و یا به تعبیر دیگه با بورژواها اتفاق افتاد. بورژوا، لغت بورژوا از بورگ، بورگ همون برج به اصطلاح توی ایران خود ما هم در قدیم بوده، این ارگهایی که درست میکردن، این ارگها برجهایی داشته که اونجا افراد نگهبانی میدادن. در واقع بورگ به مناطق شهری گفته میشه، یعنی اونجایی که روستا نیست شهره، بورگ میگفتن چون اینا برج داشتن، برجهای نگهبانی داشتن، افراد در درون قلعه ها زندگی میکردن و شغل و حرفه اینها در اون دوره فئودالیته بیشتر پیشه‌وری بود، ابزارها رو اینها درست می‌کردن. اما بعد که انقلاب صنعتی اتفاق افتاد شهرها شدند پایگاه این صنعت و پایگاه شیوه تولید جدید. به کسانی که در بورگ‌ها زندگی می‌کردن و وارد صنعت شدن گفته شد بورژوا یا بورژواها. خب در انگلستان هم نهایتاً جنگ به نفع بورژواها تمام شد. جنگ سر چی بود؟ بورژواها یا همین کسانی که ماشین دست اونها افتاده بود و تولید صنعتی می‌کردند. البته من قبلاً هم در مورد بحث هند یه اشاره کرده بودم به این مسئله و استعمار هند توسط انگلیسی ها. اینا خب کارخونه های تولید پارچه داشتن و کارخونه های تولید لباس داشتن. برای تولید پارچه و لباس احتیاج بیشتری داشتند به پشم گوسفندان و برای اینکه پشم بیشتری داشته باشن باید گوسفندان بیشتری می داشتن، دامهای بیشتری باید می داشتن. برای اینکه دامهای بیشتری داشته باشن احتیاج به مراتع بیشتری داشتن و خب قبلا گفتیم که در اروپا زمین کم بود. اینها فشار می آوردن روی کشاورزان و و روی فئودال ها که بخش های بیشتری از زمین ها رو به عنوان مرتع در اختیار اینها بگذارن تا اینها بتونن گوسفندان و دام های بیشتری رو پرورش بدن تا از اونها بتونن به عنوان مواد اولیه برای تولید پارچه استفاده بکنن. منتها خب فئودال ها زیر بار نمی رفتن. این بود دلیل نزاع و تعارض و تضاد. بورژواها سرانجام به رهبری کرامول پیروز شدند و محصول این پیروزی هم غلبه بورژواها بر فئودالها بود. بنابراین گذر از مرحله تولید سنتی به صنعتی در انگلیس هم از پایین بود که شروع شد و صورت گرفت. مثال سوم مربوط میشه به فرانسه. در فرانسه نزاعی که پدید آمد میان باز فئودال ها بود. فئودال ها یعنی همون زمینداران بزرگ، میان زمینداران بزرگ و کلیسا و شاه از یک سو، با کسانی که با استفاده از صنعت جدید و ماشین تونسته بودند به توسعه کارخانجات شراب بپردازند. اینها هم نیاز به انگور بیشتری داشتند و تولید انگور بیشتر لازمش این بود که باغات انگور بیشتری داشته باشند، که سر همین مسئله با زمینداران نزاع و درگیری و تعارض پیدا شد و یک انقلابی علیه طبقه زمیندار در واقع شکل گرفت. منتها چون در کنار طبقه زمیندار کلیسای کاتولیک و پادشاه هم قرار داشت، در واقع این انقلاب فرانسه حالا در بعد سیاسیش و انقلاب صنعتی هم که صورت گرفت، انقلاب اقتصادی هم که صورت گرفت، همزمان سه تا گروه رو نشانه رفته بود، یعنی علاوه بر فئودال ها کلیسای کاتولیک و حکومت پادشاهی رو هم نشانه رفته بود، که خب دیگه میدانید انقلاب فرانسه که پیروز شد به لحاظ سیاسی پادشاهی حذف شد و جمهوریت برقرار شد. البته بعد باز با آمدن ناپلئون اتفاقاتی میفته و این جمهوری ها یکی پس از دیگری دچار مشکلاتی میشن، باز دوباره جمهوری سر برمیاره، که چند تا جمهوری در واقع ما داریم که الان این جزء بحث ما نیست. در کنار کلیسای کاتولیک میدونید که پروتستانیزم مطرح میشه و مسیحیت پروتستانی در واقع شاخه جدیدیه. پروتست یعنی اعتراض. لوتر و کالوین در آلمان علیه کلیسای کاتولیک اعتراض کردند و همین باعث شد که یک مذهب جدیدی در مسیحیت به وجود بیاد که امروز هم رواج داره به نام مسیحیت پروتستانی. و از نظر اقتصادی هم که بورژواها و طبقه جدید اقتصادی جایگزین اون فئودال ها و طبقه قدیم شدن. پس ببینید این سه تا، البته این مثال هایی که من برای شما زدم یه مثال بود، نه اینکه همه دعوا رفته سر انگور در فرانسه و باغات انگور، یا در انگلستان مثلا همه دعوا رفته سر توسعه مراتع. این یه مثال شاخصه، یعنی این خیلی نقش داشت. عوامل دیگری هم بودن که حالا اگر خواستید که علاقه داشتید به این بحث و به این مسیرهای توسعه، باید اصل کتاب هرینگتون مور رو بخونید که من در صفحه 272 آدرس و مشخصاتش رو ذکر کردم، در فهرست منابع هم که آمده. خلاصه کنم این مسیر اول رو، در مسیر توسعه دموکراتیک یا از پایین به بالا، در واقع همزمان میتونیم بگیم که سه تا هدف پیگیری شده. یکی دگرگون کردن شیوه تولید فئودالی و جایگزینیش با شیوه تولید صنعتی که خب این در هر سه تا کشور اتفاق افتاده و بخش اقتصادی توسعه که اتفاق افتاده همینه. اینجا توسعه اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی از شیوه تولید فئودالی اینها وارد شیوه تولید صنعتی شدن. دو، مبارزه با شیوه زندگی مذهبی و کلیسای کاتولیک که حامی سیستم فئودالی بود و جایگزینیش با زندگی مذهبی مبتنی بر پروتستانیزم. و سه، مخالفت با نظام پادشاهی که شیوه مملکتداری اون زمان بود و بر اساس اون شاهان نماینده فئودال‌ها و پاپ محسوب می‌شدند و جایگزینی نظام‌های سیاسی جمهوری یا پادشاهی مشروطه به جای اون نظام‌های سابق. پس این سه تا محوری که برای توسعه داشتیم اینجا اتفاق افتاده، یعنی توسعه در عرصه سیاسی با جایگزینی نظام‌های جمهوری یا مشروطه به جای اون نظام پادشاهی حامی فئودال‌ها و پاپ، در واقع یعنی حامی اون شیوه تولید قدیم. انقلاب مذهبی یا توسعه مذهبی و فرهنگی اتفاق افتاده با ایجاد پروتستانیزم و دانشگاه‌ها و مراکز علمی جدید، و توسعه اقتصادی هم که صورت گرفته با جایگزینی شیوه تولید صنعتی به جای اون شیوه تولید فئودالی. البته بین انگلستان و فرانسه با آمریکا تفاوت‌هایی وجود داره که یکی از این تفاوت‌ها همینه که خب ما در آمریکا این مثلث شاه کلیسا فئودال‌ها رو به این شکل نداشتیم. دلیلش هم این بود که آمریکا مستعمره انگلستان بود و امریکایی‌ها بعداً پس از اینکه بر جنوبی‌ها پیروز شدن یک نبرد دیگری باز داشتن و یک نزاع دیگری داشتن و اون این بود که خودشون رو از زیر سلطه انگلیس باید آزاد می‌کردن و از انگلیس مستقل می‌شدن. این مسیر اول. مسیر دوم، راه دوم توسعه که در دنیا سپری شده و اتفاق افتاده، راه توسعه محافظه‌کارانه هست، یا برعکس راه اول، راهی که از بالا به پایین توسعه و گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن پیگیری شده و از اون شیوه تولید فئودالی در واقع اینها خارج شدن و وارد شیوه تولید صنعتی شدند و همینطور در عرصه‌های سیاسی و مذهبی هم اتفاقاتی افتاده. این شیوه رو مثال‌هایی که داریم براش، یکی آلمان هست، یکی ایتالیا هست، یکی ژاپن هست، یکی اسپانیا هست، یکی هم پرتغال، یعنی الگوها و نمونه‌هایی برای این روش دوم و راه دوم این 5 تا کشور میتونن باشن که من به شکل مختصر به یکی دو تا از این کشورها اشاره میکنم. مثلا اون چه که در کشور ژاپن اتفاق افتاده این هست که امپراتور ژاپن در قرن 19 آمد و خودش رو از خدایی خلع کرد و با صراحت اعلام کرد که من از این پس خدا نیستم و مقام خدایی ندارم و همه بزرگان کشور خودش رو، فئودال‌ها رو و بزرگان بودایی و گروه‌های مختلف رو که نقش داشتن در تحولات ژاپن، اینها رو دعوت کرد که بیایید تا با کمک همدیگه مملکت رو اصلاح بکنیم. و منظورش از اصلاح هم این بود که یعنی انقلاب صنعتی ایجاد بکنیم. از این تحول به انقلاب 1868 میجی یاد میشه، یعنی در سال 1868 میشه اواخر قرن 19، نیمه دوم قرن 19 که در ژاپن یک ائتلافی شکل گرفت بین طبقه زمینداران یعنی همون فئودال ها و طبقه بازرگانان یعنی کسانی که طرفدار انقلاب صنعتی بودن با پیشگام شدن خود امپراتور. بنابراین اینجا هم توسعه ابعاد هم سیاسی داره، چون امپراتور از مقام خدایی خودش رو تنزل میده، و هم ابعاد اقتصادی داره، چون که از شیوه تولید سنتی فئودالی خارج میشن و وارد شیوه تولید صنعتی میشن. یا اون چه که مثلا در آلمان اتفاق افتاده در دوره بیسمارک هست. بیسمارک صدر اعظم، یکی از مشهورترین صدر اعظم های آلمان هست. خب میدونید که کشور آلمان تا الان هم این شیوه رو حفظ کرده، به جای مناسب مشهور تو دنیا که یا رئیس جمهور محور کار هست یا نخست وزیر، اینها از یک عنوان سیاسی استفاده میکنن به نام صدر اعظم، که خب یکی از مشهورترین صدر اعظم های آلمان بیسمارک هست. در دوره بیسمارک هم به دعوت بیسمارک یک ائتلافی صورت گرفت بین طبقه زمیندار و طبقه تاجر پیشه یا همون بورژواها، که از این ائتلاف به عنوان ازدواج چاروادار و آهن یاد میشه. حالا چرا ازدواج چاروادار و آهن؟ این دقت بفرمایید که بعداً دوچار ابهام نشید. چاروادار که همون دامداره که خودمونم میگیم دیگه در زبان فارسی، آهن هم نماینده اون طبقه بازرگان و صنعتیه. پس چاروادار اینجا به اون تولید سنتی و شیوه تولید فئودالی اشاره داره، آهن به شیوه تولید صنعتی. پس یک ائتلافی شکل میگیره بین نیروهای تولید کننده سنتی و صنعتی، و به این ترتیب آلمان هم در مسیر توسعه قرار گرفته. به همین شکل در کشورهای دیگری که ذکر کردیم، یعنی در ایتالیا، اسپانیا و پرتغال هم چنین تحولاتی در واقع اتفاق افتاده. بنابراین در این کشورها طبقه سنتی به شکل کامل از بین نرفت، برخلاف اون روش اول که در اون روش طبقه سنتی از بین میرفت و طبقه جدیدی روی کار می اومد. به همین خاطره که برخی از پژوهشگران گفتن که طبقه سنتی که در این مدل دوم تو جامعه میمونه، این خودش منشأ بحران‌های بعدی میشه، و اینها معتقد هستن که بحران‌هایی که بعداً در ژاپن، آلمان، ایتالیا و اسپانیا و پرتغال در واقع صورت گرفتن، اون بحران‌ها از سوی همین نیروهای سنتی بود که از بین نرفتن بلکه تو جامعه موندن. که البته به نظر میرسه این نظریه فاقد شواهد محکمی هست و بیشتر تحلیله تا اینکه یک نظریه مستندی باشه. این هم مسیر دوم. مسیر سوم رو یک کمی باید دقت بیشتری بکنید که دچار ابهام نشید. مسیر سوم مسیر توتالیتری یا به اصطلاح شیوه سوسیالیستی و مارکسیستی هست، که نمونه‌ای که برای این مسیر از نظر کشوری که این روش درش اتفاق افتاده مثالی که زده شده، مثال‌هایی هست از جمله کشور چین، کشور روسیه، که از این الگو در واقع اینها استفاده کردن. خب ممکنه اینجا برای شما سوال پیش بیاد که بالاخره این از بالا به پایینه یا از پایین به بالا؟ پاسخ اینه که هیچ کدوم. چرا؟ چرا این چراش مهمه؟ به خاطر اینکه در کشورهای شرقی مثل چین و روسیه یک به اصطلاح طبقه فئودال قدرتمندی وجود نداشت. که ما بگیم که توسعه رو کدوم گروه قدرتمند شروع کردن؟ آیا توسعه رو دولت شروع کرده به عنوان یک نیروی قدرتمند، یا اینکه اون طبقه سنتی قدرتمند مثلا طبقه فئودال و زمیندار مثلا شروع کرده؟ چون در مناطق شرقی طبقات اشرافی مستقل از دولت وجود نداشتن، طبقهی به نام طبقه اشراف ما نداشتیم، بلکه تمامی سلطه دست اون کسی بود که پادشاه شناخته می شد یا مستبد بود. به دلیل این سلطه در واقع استبداد شرقی، وجود طبقات اشرافی دیگه موضوعیتی نداشت، اصلا اشرافی وجود نداشتن تا اینکه بخوان بانی توسعه بشن. بنابراین فرض نزاع هم منتفیه، یعنی اینکه بگیم یه گروهی با یه گروه دیگری نزاع بکنن و با پیروزی یکی بر دیگری توسعه اتفاق بیفته. فرض ائتلاف هم منتفیه، چون اصلا دو گروه وجود ندارن که ما بگیم این دو گروه قدرتمند با همدیگر ائتلاف کنن تا توسعه به وجود بیاد، بلکه اینجا انقلاب‌های دهقانی اتفاق میفته. یعنی طبقات کارگر با توجه به این که فشار به اصطلاح زندگی روشون هست، چون خود شاهان چون تجارت خارجی رو در دست دارن، تجارت داخلی رو هم در دست دارن و قدرت به طور کامل در اختیار اینها هست، تمایلی ندارن به اینکه بیان و روش مملکت داری رو عوض بکنن. اینجا یک نیروی جدیدی در واقع مطرح میشه به نام روشنفکران، که حالا ما بعداً البته دربارش صحبت خواهیم کرد، ولی فعلا با همین آگاهی هایی که دارید و ارتکازاتی که دارید به این بحث توجه بکنید. روشنفکران خودشون جزء طبقه محسوب نمیشن، بلکه قشر جدیدی هستند که اینها خواستار تحول و توسعه هستند. روشنفکران میان از طریق بسیج دهقانان و کارگران که اینا مورد ظلم این حکومت‌های استبدادی قرار گرفتن، سازوکارهای تحول رو پیریزی می‌کنند. در این مدل در واقع شیوه انباشت سرمایه چون در بخش دولت قرار داره، اینها چاره ای ندارن که از طریق استفاده از کارگران و دهقانان و بسیج اینها قدرت دولتی رو تصاحب کنند تا بتونند با انباشت سرمایه مسیر جدید توسعه رو در پیش بگیرن، چون هر گونه توسعه اقتصادی به انباشت سرمایه احتیاج داره. وقتی که انباشت سرمایه در بیرون از دولت امکان نداره که به وجود بیاد، بنابراین چاره ای نیست که باید دهقانان و کارگران با رهبری روشنفکران دولت رو تصرف کنند، انقلاب کنند، دولت رو به دست بگیرند. یعنی چیزی که در روسیه و چین اتفاق افتاد که روشنفکران مارکسیستی از طریق انقلاب‌های دهقانی و کارگری انقلاب کردند و قدرت رو در این دو کشور به دست گرفتن. در جدول صفحه 279 اگر ملاحظه بفرمایید، خلاصه ای از این راه های توسعه ذکر شده: شرایط قبل از توسعه، مکانیزم تحول، شیوه انباشت سرمایه، میزان تخریب نظام پیشین و بحران هایی که بعد از هر توسعه ای اتفاق افتاده. راه توسعه دموکراتیک، میبینید که شرایط قبل از توسعهش فئودالیته هست. مکانیزم تحول اینجا انقلاب خشونتبار از پایینه. شیوه انباشت سرمایه از طریق بخش خصوصیه و میزان تخریب نظام پیشین کلی و زیاده، یعنی تغییرات اساسی و زیربناییه. بحران هایی که بعد از انقلاب و توسعه پیش میاد، بحران رفاه و توزیع به دلیل آزادی اقتصادی بی حد و مرزیه که به این سرمایه داران و بورژواهایی که انقلاب کردن داده میشه. در راه توسعه محافظه‌کارانه، اینو باید دقت کنید، دوباره میگم چرا گفته توسعه دموکراتیک، گفتیم چون از پایین به بالاست، این ربطی به مردم سالاری و دموکراسی اینها نداره، چون از بالا و رأس قدرت توسعه اتفاق نیفتاده، بلکه از پایین و از سوی طبقه بورژوا انقلاب اتفاق افتاده، بهش داره میگه راه توسعه دموکراتیک. تعبیر یکمی تسامحیه. در مسیر محافظه‌کارانه شرایط قبل از توسعه سرواژ غیر مستقل یا زمینداری غیر مستقل، یعنی یک زمینداری که به دولت هم تکیه داره، مثل اون زمینداری اولی مستقل نیست. انقلاب آرام از بالا صورت میگیره، بخش خصوصی و دولتی به کمک هم انباشت سرمایه انجام میدن، میزان تخریب نظام پیشین ناقص و محدود کنترل شده هست. بحران هایی که پیش آمده، بحران فاشیسم در ایتالیا و بحران نازیسم در آلمان در قرن بیستم. در راه توسعه توتالیتر هم باز همینجور، شرایط قبل از توسعه زمینداری دولتی یا اصطلاحاً سرواژ متمرکز، مکانیزم تحول توسط روشنفکران با بسیج دهقانان و کارگران، روشنفکران چپ اینجا منظور هست، یعنی سوسیالیست و مارکسیست، شیوه انباشت سرمایه از طریق بخش دولتیه چون اصلا بخش خصوصی وجود نداره، میزان تخریب نظام پیشین زیاده، تغییرات کامل در همه عرصه ها اتفاق میفته. بحران ها هم دو تا بحران مهم اینها دارن بعد از پیروزی انقلاب، یکی بحران دموکراسیه و یکی هم بحران مشارکت هست. خب یه کشورهای عقب افتاده هم داریم، یعنی کشورهایی که اصلا در مسیر توسعه قرار نگرفتن، که اینها رو مور در جدول آخر در ستون چهارم آورده. شرایط قبل از توسعه، شیوه تولید آسیایی یا قبیله‌ای به علت کمبود آب که دولت توزیعش رو در اختیار داره، مکانیزم تحول، انقلابات و تحولات پی در پی و ناموفق توسط نظامیان و گروهی از روشنفکران. مثلا اگر شما برای این بخواید الان مثالی داشته باشید، مثلا پاکستان رو در نظر بگیرید، یا تا مثلا یه 10-15 سال قبل ترکیه هم اینطوری بود، مرتب کشور در دست نظامیان و کودتاهایی که نظامیان میکردن جا به جا میشد. یا مثلا شما عراق رو در نظر بگیرید تا چند سال پیش، خیلی کشورهای دیگه هم بودن، شیوه انباشت سرمایه اصلا انباشت سرمایه‌ای صورت نمیگیره، ضعف شدید در انباشت سرمایه وجود داره که در نتیجه باعث میشه اینها احتیاج به سرمایه خارجی پیدا کنن، میزان تخریب نظام پیشین کم اتفاق میفته. بحران ها هم تمام بحران ها رو اینها دارن، جمله بحران مشروعیت، توزیع، مشارکت، هویت، بحران سلطه و کنترل سیاسی و امثال اینها. خب از الان ما میخواییم که وارد ایران بشیم و تطبیق بدیم راه های توسعه رو که ایشون گفته با وضعیت ایران و نقد و بررسی این نظریه و دیدگاه. خب در ایران مسئلهی که وجود داره اینه که ما اقشار مختلف داشتیم، عشایر رو داشتیم، کشاورزان رو داشتیم، پیشوران رو داشتیم و شهرنشین ها رو داشتیم. خب آیا در ایران تحول از بالا داشتیم یا نه؟ هم میتونیم بگیم داشتیم، هم میتونیم بگیم که نداشتیم. تحول از بالا داشتیم به این معنا که دولت مردان و حاکمان خودشون پیش قدم شده باشند. خب این رو ما میتونیم هم تو دوره مثلا قاجاریه ببینیم، هم تو دوره پهلوی ببینیم، مخصوصا در دوره رضاخان که اون گروهی که به قدرت رسیدن در کنار رضاخان بودن. حالا رضاخان خودش که خیلی این چیزها رو نمی فهمید، ولی اونها سعی کردند با خشونت تام و تمام یه تحولاتی در جامعه ایران به وجود بیارن و تمام تلاششون این بود که اون جامعه سابق رو از بین ببرن، یعنی اون جامعه مذهبی و سنتی رو تقریبا میخواستن منهدم کنن، یعنی از مبارزه با نحوه پوشش مردم، حجاب، لباس روحانیت تا حتی مراسم روزخانی و امثال اینها، و حتی تا اینجا که مثلا همه باید به زبان فارسی صحبت بکنن، زبانهای محلی ممنوع، لهجه‌های محلی ممنوع، لباسهای محلی ممنوع، سرکوب شدید عشایر و این اتفاقاتی که توی اون دوره افتاد. بنابراین در یک دوره‌های ما میتونیم یه ردپاهایی از این نمونه به اصطلاح تحول از بالا یا به قول خودشون مدرن کردن جامعه با فشار از بالا رو ببینیم. ما دوره‌هایی هم داشتیم که تحول از پایین صورت گرفته. مثلا در همون دوره قاجاری انقلاب مشروطه یه مدل از این قبیل موارده که علما، روشنفکران، مردم همه انقلاب میکنن و میخوان که سلطنت استبدادی رو به مشروطه تبدیل بکنن، یعنی شبیه چیزی که مثلا در انگلستان اتفاق افتاده بود، هرچند که در ایران یک طبقه فئودالی مشابه اروپا در واقع وجود نداشت و انباشته سرمایه‌ای اونجوری صورت نگرفته بود تا اینکه اینها موفق بشن که یک توسعه‌ای به وجود بیارن. شاید در این زمینه ما بتونیم بگیم که انقلاب اسلامی نمونه موفق تحول از پایین بود، به خاطر اینکه در انقلاب اسلامی بود که مردم با حضور خیلی چشمگیر از همه اقشار و طبقات و به رهبری یک فقیه مجاهد و یک مرجع تقلید تونستن یه انقلاب 100% رو و به قول معروف 180 درجه‌ای رو به پیروزی برسونن، یک انقلاب کبیر رو به پیروزی برسونن که پایان باشه بر یک سیاست و شروعی باشه برای یک سیاست دیگر، پایانی باشه برای یک اقتصاد و شروعی باشه برای یک اقتصاد دیگه، پایانی باشه برای یک فرهنگ و شروعی باشه برای یک فرهنگ دیگه. یعنی اگر ما یک موردی از قبیل تحول از پایین به بالا رو بخوایم نشون بدیم، تغییر نظام سلطنتی به جمهوری اسلامی هست که در سال 1357 اتفاق افتاده بود. اما اون چی که قبل از اون اتفاق افتاده در دوره پهلوی ها بیشتر از بالا به پایین هست به شکل خشونت‌آمیز و غیر قابل قبول برای مردم، یعنی مردم هیچگاه باهاش همراه نشدند. در دوره قاجاری هم که عرض کردم که یک تحول ناموفقی و ناتمامی از پایین به بالا صورت گرفت، یعنی انقلاب مشروطه، اما چون پیامدش 14 سال ناامنی بود و از بین رفتن حدود 2 میلیون نفر از جمعیت 10 میلیونی ایران، اون کام مردم رو تلخ کرد و نتیجه‌ای به بار نیاورد. اما خب با انقلاب اسلامی مسیر جدیدی پیش روی ملت گشوده شد و مردم با همکاری حاکمان جدید، کسانی که پس از انقلاب به قدرت رسیدن، بحث توسعه رو به شکل جدی در دستور کار کشور قرار دادن که خب متاسفانه با تحمیل جنگ تحمیلی 8 ساله بر ملت ایران، بحث تحریم ها، بحث توطئه ها، بحث کودتا ها، انواع و اقسام مشکلاتی که بر ملت ما تحمیل کردن، این مسیر به نظر میرسه که مسیر موفقیت آمیزی بوده تا حالا و جمهوری اسلامی و مردم عزیز ما تونستن در عرصه های مختلف به پیشرفت های شگفت انگیزی برسن. در عرصه های علمی، آموزشی، فرهنگی، در عرصه های نظامی، امنیتی، انتظامی، در عرصه های انرژی، گاز، برق، آب، در عرصه نانو و تکنولوژی های پیشرفته و همینجور عرصه های بهداشتی، پزشکی، واکسن‌سازی و خیلی از موارد. یعنی الحمدلله امروز در بسیاری از این موارد میبینیم که ملت ایران میتونه روپای خودش بیسته و از فشار تحریم ها در واقع در جا نزنه. انشالله که خداوند همچنان یار و مددکار ملت عزیز ما باشه. یکی دو تا تأمل هست که من در قالب سوال برای شما میگم که اینها رو روش فکر کنید و کار کنید. یکی این که مسیر توسعه در ایران پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده؟ شما این رو با بهره‌گیری از نظریه های توسعه تحلیل کنید. این نکته. نکته دوم این که آنچه که با عنوان برنامه های توسعه ازش یاد شده در این سالها، اینها رو یه ارزیابی داشته باشید. مستحضرید که هم قبل از انقلاب برنامه های توسعه رو داشتیم. در واقع آغاز برنامه های توسعه در ایران به قبل از انقلاب برمیگرده به سال 1327 شمسی. از سال 1327 شمسی به پیشنهاد امریکایی ها و پیگیری اونها، دولت ایران وارد فاز برنامه ریزی برای برنامه های توسعه شده و اینها تا سال 1357 این برنامه ها ادامه داشت و تماما هم زیر نظر امریکایی ها بود. خب بعد از جنگ تحمیلی هم دوباره ما برنامه های توسعه داشتیم که اینها هم شروع شده و ادامه داره. اما غیر از این برنامه های توسعه ما دو تا سند کلان هم داریم. یکی سند چشمنداز بود که 20 ساله بود تا 1404، یعنی تا 4 سال دیگه قراره که اهدافش تحقق پیدا بکنه، که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. هم الان بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست که من در گروه هم گذاشتم که پیشنویسش رو مقام معظم رهبری ابلاغ کردن برای بررسی توسط قوای سگانه، مجمع تشخیص مصلحت، نخبگان، نهادها، حوزه، دانشگاه، همه و همه مردم ایران و کسانی که به پیشرفت ایران علاقه دارن، که اینجا به نظر میرسه ما داریم با یک الگو و روش جدیدی روبرو میشیم. خواسته من از شما این هست که با تأمل در این اتفاقات و این اسنادی که صادر شده و اون چه که قراره که در آینده صادر بشه، شما تلاش بکنید، تحقیق کنید، گفتگو کنید، مطالعه کنید، بررسی کنید. ببینید ما میتونیم تجربه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک راه جدید در پیشرفت به تعبیر مقام معظم رهبری معرفی کنیم یا خیر؟ چون همطور که مستحضرید مقام معظم رهبری از تعبیر توسعه استفاده نمی کنن و توصیه هم کردن که برای سند جمهوری اسلامی ایران از تعبیر پیشرفت استفاده بشه. ایشون خب نقد داشتن نسبت به توسعه‌ای که در مغرب زمین اتفاق افتاده، که این یک توسعه یک بعدی ناقص و ظالمانه هست. یعنی هدف اینه که پیشرفت بکنن، توسعه پیدا کنن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، بدون اینکه ببینن با این توسعه‌ای که اینها پیدا میکنن بر سر ملت‌ها و کشورهای دیگه چی میاد. یعنی ولو شده با استعمار و چپاول کشورهای دیگه، اینها دنبال این هستن که اهدافشون تأمین بشه. این در حالیه که در الگوی پیشرفتی که اسلام به ما معرفی میکنه تعادل وجود داره. همزمان هم بعد مادی توسعه مد نظر قرار میگیره و هم بعد معنوی توسعه. در واقع اگر ما یه عبارتی برای این نظریه پیشرفت اسلامی بخواهیم ذکر بکنیم، باید اینجور بگیم پیشرفت، نظریه پیشرفت اسلامی نظریه که در عرصه اقتصاد رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی رو پیگیری میکنه، در عرصه سیاست ثبات سیاسی رو پیگیری میکنه و در عرصه فرهنگ تعالی فرهنگی و ارتقاء معنوی رو دنبال میکنه که من ازش یاد میکنم به عنوان نظریه پیشرفت متعالی و نظریه پیشرفت توحیدی اسلامی، که این نظریه رو من در کتاب سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی به تفصیل بیان کردم. یعنی اونجا توی اون کتاب که سالها پیش به مناسبت سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله منتشر شد و مجموعه درس‌هایی که من در درس تاریخ اسلام، تاریخ سیاسی اسلام ارائه می‌دادم، اونجا محور بحث من همین بحث توسعه و پیشرفت بود و سوال من هم این بود که جامعه جاهلی یک جامعه عقب مونده بود، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود انتم یا معشر العرب، شما ای عرب ها، وقتی که پیامبر مبعوث شد، علا شر دین و فی شر دار بودید. علا شر دین یعنی همون عقب موندگی معنوی، شما بدترین اعتقادات رو داشتید، مشرک بودید، بت پرست بودید، و فی شر دار، بدترین سکونتگاه ها رو داشتید، یعنی از نظر مادی هم وضع شما نامطلوب بود. خب پیامبر آمد، این آیه قرآن نازل شد که شما از خدا هم حسنات دنیا را بخواهید هم آخرت رو. این نظریه پیشرفت اسلامیه که ما بگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. به نظرم از این منظر اگه ما به نظریه مور نگاه کنیم، نظریه مور نظریه ناقصی هست. البته خب شادم به ایشون نشه ما ایرادی بگیریم، چون این کتابش رو خب خیلی سالها پیش نوشته و در به اصطلاح زمانی که ایشون این کتاب رو نوشتن، خب این تحولات کشور ما به این شکل در واقع صورت نگرفته بود. اما بر ما هست که ما دست به کار بشیم و مسیر پیشرفت و توسعه ای رو که در جمهوری اسلامی ایران با انقلاب اسلامی به وجود آمده، که یک مسیر جدیدی هست مبتنی بر جمع بین دنیا و آخرت و ماده و معنا هست، این رو تبیین بکنیم، توضیح بدیم. بنابراین این میشه یه خواسته از شما که در مورد مسیر توسعه چهارم که مسیر پیشرفت متعالی هست راجع بهش کار بکنید. حتما این کتابی رو هم که عرض کردم، من لینکش رو در گروه میگذارم، یه مروری داشته باشید که خود الگو رو هم که خواهید دید که قبلا گفته بودم ببینید، بیانیه گام دوم رو هم حتما ملاحظه بفرمایید. پایان این فصل پنجم. من اینجا یه توقف کوتاهی میکنم، اگر شما سوالی دارید در باب فصل پنجم بفرمایید تا انشالله بعد وارد فصل ششم بشیم. خب چون این توقف ما ممکنه طولانی بشه، اجازه بدید من ضبط رو اینجا خاموش میکنم، فرمایشات شما رو میشنویم. از جهتی این فصل ششم که الان میخواییم شروع کنیم، گفتار اولش خیلی مرتبط هست با این بحثی که در گفتار پایانی فصل پنجم داشتیم. یعنی در گفتار اول فصل ششم هم مجدداً یه مراجعه‌ای به اروپا داریم و با استفاده از اتفاقاتی که در اروپا افتاده وارد بحث ایران خواهیم شد. این یه نکته. نکته دوم این که بحثامون در فصل ششم خیلی انضمامی تر هست، یعنی ما تقریبا از فصل پنجم میتونم بگم که بحثامون خیلی عینی تر شده دیگه، بحثای جنس بحثای اندیشه ای کم شده و جنس بحثای به اصطلاح تئوری ها و نظریه ها بیشتر شده، داریم بیشتر با نظریه ها کار میکنیم تا اندیشه های تا اندیشه ها، حالا یعنی با تئوری ها کار میکنیم بیشتر تا با توت به اصطلاح. فصل ششم محورش بحث شکاف های ساختاری و بحث احزاب و هویت در ایران هست. سعی میکنیم که شکاف های سیاسی اجتماعی و جنسیتی در ایران رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، چون هر گونه شکاف در جامعه فرق نمی کنه از چه نوعی هم باشه میتونه تأثیر بگذاره در روابط میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی. اولین گفتار این فصل مربوط میشه به نظریه شکاف ها. خب نظریه شکاف ها چیست و چرا بحث شکاف ها مهم هست و ما در بحث شکاف ها دنبال چه چیزی هستیم؟ به این نکته خوبه که ما توجه بکنیم که هرگاه ما از یک جامعه صحبت میکنیم، در اون جامعه مهمترین چیزی که مد نظر ما هست بحث انسجامه. در یکی از جلسات گذشته هم اشاره کردم که بحث نظم، نظام، سیستم به این خاطر مطرح میشه که جامعه انسانی متفاوت از یک تجمعی هست که مثلا آهوان داشته باشن. در واقع جامعه انسانی شبیه، اگه بخوایم تشبیه بکنیم، دانه های تسبیح که ما این دانه های تسبیح رو با یک نخی گرد هم میاریم و بعد از مثلا 33 عدد یه نشانه ای میگذاریم. 33 عدد ما تنظیم میکنیم که کسی که میخواد مثلا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگه بتونه با این تسبیح خیلی راحت انجام بده. از هر طرفی که شروع کرد، اولین ذکر رو که ذکر الله اکبر هست میخواد بگه باید 34 بار بگه. خب 33 تا دانه تسبیحه، بعد اون نشانه رو هم میگه میشه 34 تا، بعد دیگه 33 بار سبحان الحمدلله و 33 بار سبحان الله میگه. این چرا ممکن میشه؟ چون بر این دانه های تسبیح یک نظمی حاکم هست، یک انسجامی حاکم هست. وقتی در یه جامعه شکل میگیره، یک دولت شکل میگیره، مهمترین مسئله اون انسجام اجتماعیه، اینا دور هم باشن، تفرقه در بینشون نباشه، دشمنی در بینشون نباشه. اگر در درون یک کشوری، درون یک جامعه ای تفرقه باشه، تنش باشه، ستیز باشه، تضاد باشه، دوگانگی باشه، دشمنی باشه، خب اون جامعه فرو می باشه، اون جامعه اصلا ادامه حیات نمیتونه بده. پس بحث شکاف ها به دوگانگی ها در جوامع اشاره داره. منتها مسئله ای که وجود داره اینه که صرف وجود دوگانگی ها در یک جامعه باعث ستیز و تنش و تضاد نمیشه، بلکه این یه زمینه های میخواد. اما متاسفانه این نکته هست که اگر این دوگانگی ها درست تدبیر نشن، به جای اینکه فرصت باشن میتونن تبدیل به تهدید بشن. متخصصان جنگ های روانی هنرشون همینه، این بحث رو خوب دقت بفرمایید عزیزان من، متخصصان جنگ های روانی تخصص اصلیشون همین هست که شکاف های موجود در هر جامعه ای رو میشناسن و با فعال کردن شکاف ها میتونن در اون جامعه جنگ و نزاع ایجاد بکنند. اگر جامعه یک جامعه ضعیفی باشه، اگر جامعه جامعه ناآگاهی باشه، شکاف ها به دو دسته تقسیم میشن از این حیث فعال بودن یا نبودن. ما یه سری شکاف هایی داریم که فعال نیستن اما تو جامعه وجود دارن. خب اینها باعث رونق اجتماعی هستن، اینها باعث قوت اجتماعی هستن. مثلا شکاف زن و مرد، اینکه ما به لحاظ جنسیتی دو گروه آدم تو جامعه داریم، دختران پسران، زنان مردان. اگر کسی بیاد از زنان مثلا علیه مردان صحبت بکنه یا کسی بیاد از مردان علیه زنان صحبت بکنه، شما رو ببینید چقدر تو دنیا جنبش های فمینیستی راه افتاده. جنبش های فمینیستی علامت چیه؟ علامت شکاف، فعال شدن شکاف جنسیتی در جوامع. در یک جامعه اگر فمینیست ها فعال بشن و فمینیزم رو رونق بگیره، یعنی زنان علیه مردان فعال بشن، ما میگیم اونجا شکاف جنسیتی فعال شده. در یه جامعه‌ای که اقوام مختلف دارن زندگی میکنن، اگر اقوام مختلف در صلح و صفا زندگی کنن، ما میگیم اونجا این شکاف فعال نیست. شکاف قومی وجود داره ولی فعال نیست. همه دارن به هم کمک میکنن در تحقق اهداف کشور خودشون، در جهت تحقق مصالح و منافع ملی. الان کشور خودمون رو ببینید، اقوام مختلف، عرب، کرد، ترک، لور، بلوچ، گیلک و اقوام مختلف به هر حال. خب این اقوام مختلف، اینجا بحث شکاف‌های قومیه، فعال اگه بشن مشکل ساز میشن. یعنی شما میبینید بعضی وقتا در طول تاریخ ما این شکاف ها فعال شدن، باعث حرکت های گریز از مرکز و تجزیه طلبانه شدن. مثلا در کردستان یا مثلا در آذربایجان، شما میبینید در دهه 20 در آذربایجان با فعالیتی که شوروی ها میکنند، اونجا پیشه‌وری فعال میشه و با همکاری یه عده میخواد اصلا آذربایجان رو از ایران جدا بکنه. یا قاضی محمد در کردستان فعال میشه، میخواد اصلا کردستان رو از ایران جدا کنه توی همون مقطع دهه 20. یا مثلا یک زمانی شیخ خزعل در خوزستان مثلا میبینید فعال شده و میخواد که خوزستان رو، خلق عرب رو مثلا، یا همین چیزایی که الان امروز هم هست. پس شکاف ها به دو دسته تقسیم میشن، شکاف های غیر فعال که در این صورت تهدید نیستن، اما وقتی شکاف فعال بشه تبدیل میشه به منبع نزاع و ستیز و تنش و تضاد، که اینجا هم باز دو نوع میشه. گاهی این تنش گذرا هست، یعنی یه مثلا میبینید توی یه برنامه تلویزیونی یک کسی که ناآگاهه یا حالا ممکنه تعمد داشته باشه، یه جوکی میگه، یه مطلقی میگه علیه یک قوم، یه تنش مختصری اتفاق میفته با عذرخواهی تمام میشه، این میشه تنش گذرا. اما گاهی نه، تنشی که در اثر فعال شدن نزاع شکاف اتفاق میفته مستمر و مداوم هست، اینجا خب تبدیل میشه به یک ستیز ساختاری و ممکنه که سالهای طولانی ادامه پیدا بکنه و ادامه داشته باشه. شکاف هم محصول انقلاب میتونه باشه، هم میتونه پدیدآورنده انقلاب باشه. شکاف از نوع فعالش، یعنی از نوع فعال، در فعالها هم از نوع دوم، یعنی این شکاف هایی که تضاد مستمر ایجاد میکنن، تنش مستمر و ستیز مستمر ایجاد میکنن، هم خودشون میتونن باعث انقلاب در یک کشور بشن، چون بالاخره این تعارضی که پیش میاد، تضادی که پیش میاد، یه جایی باید حل و فصل بشه دیگه. یه روزی یکی از طرفین شکاف بر اون گروه دیگه پیروز میشن و این نزاع رو خاتمه میدن. اینجا میگیم که شکاف باعث انقلاب شده. اما گاهی هم انقلاب ها میتونن یه سری شکاف های جدیدی رو به وجود بیارن. از این جهت هست که باید حواسمون باشه که شکاف ها باز از این حیث دو نوع میشن. شکاف های طبیعی داریم و شکاف های مصنوعی. شکاف های طبیعی شکاف های موجود در طبیعت هست، ما اونها رو به وجود نیاوردیم، اینها وجود دارن. مثلا ما شب داریم، روز داریم. خب شب و روز ضد هم هستن، اما این یک امر طبیعیه، یک امریه که در طبیعت و آفرینش وجود داره. زن داریم، مرد داریم. خب این و یا جنس مؤنث، جنس مذکر در همه پدیده‌های مادی این عالم. خب این یک امر طبیعیه، یعنی این در آفرینش وجود داره، ما به وجود نیاوردیمش. یا این مثلا زبان‌های مختلف، اقوام مختلف، اینها یه سری شکاف‌های طبیعی هستن. اما گاهی شکاف‌ها مصنوعیه، شکاف به وجود می آید، قبلا نبوده، ما با دست خودمون اون رو به وجود میاریم. مثلا اینکه ما در جامعه خودمون حوزه داریم، دانشگاه داریم، دو تا نهاد علمی هم. پس شما تو دانشگاه هم ببینید چقدر ما دانشگاه متنوع داریم. دانشگاه های علوم انسانی داریم، دانشگاه های علوم پزشکی داریم، دانشگاه های صنعتی داریم و و الی آخر. اما ما هفته یا روز وحدت حوزه و دانشگاه داریم. کافیه توی همین جامعه ما که این دوتا نهاد هست، یه نفر از یه نهاد علیه اون نهاد دیگه صحبت بکنه، میبینیم فوراً یه تنشی درست شد. اینجا در واقع یک امر نهادیه، یه چیزیه که این نهادها دستاز ما خود ما انسانها هستن، ما خودمون اینها رو علیه هم ممکنه که در اثر ناآگاهی یا عمدی، یعنی توسط متخصصان جنگ روانی، توسط دوستان یا دشمنان، مثلا اینها فعال بشه. خب با این مقدمه که عرض کردم خوبه که به این نکته توجه بکنیم که میان دوره سنت و مدرنیته، خود سنت و مدرنیته هم این یه شکافه. اون چی که در بحث توسعه ما مطرح کردیم و مسیرهایی که برای توسعه گفتیم که اینها میخواستن به توسعه برسن، یعنی چی؟ یعنی از جامعه سنتی، از اقتصاد سنتی مثلا برسن به اقتصاد سنتی و پیشرفته. این منشأ یه سری از انقلابها شده در اروپا که بعد به کشورهای دیگه از جمله ایران ما هم سرایت کرده. در دوره مدرن که شروعش هم از اروپا هست، دو انقلاب بزرگ رخ داده که در نتیجه این دو انقلاب اروپا و جهان با 4 شکاف جدید مواجه شدن. این شکاف ها که من میگم یعنی از نوع شکاف های مصنوعی به دست بشره، نه شکاف های طبیعی. شکاف های طبیعی گفتیم وجود داره، اونها فقط ما باید مراقبت بکنیم که مکمل هم باشن، نه اینکه علیه هم فعال بشن. اما این دوتا انقلاب بزرگی که در اروپا رخ داده 4 شکاف رو تو دنیا به وجود آورده. این دوتا انقلاب، یکی انقلاب ملی هست. انقلاب ملی یعنی چی؟ یعنی تشکیل دولت ملت ها. دوم انقلاب صنعتیه. انقلاب ملی خودش باعث دو تا شکاف شده. من اول انقلاب ملی رو براتون توضیح میدم و شکافهایی رو که به وجود آورده، بعد انشالله اگر فرصت کردیم تا قبل از اذان شاید اون دومی یعنی انقلاب صنعتی رو هم توضیح بدم. انقلاب ملی با معاهده وستفالیا در سال 1648 در واقع میتونیم بگیم که شروع شد. تا قبل از معاهده وستفالیا در 1648 میلادی دولت‌هایی که وجود داشتن دولت‌های ناسیونالیستی نبودن، دولت‌های ملی نبودن، متنوع بودن، انواع اقسام دولت رو داشتیم ولی دولت ملی نبودن. دولت‌های مثلا امپراتوری رو ما داشتیم، دولت‌های سرحدی رو داشتیم و انواع اقسام که حالا محل بحث ما در واقع انواع دولت‌ها نیست. به هر حال دولت‌های سنتی بودن اونها، دولت‌های دینی و مذهبی مثلا بودن، انواع اقسام دولت‌ها بودن. اما در معاهده وستفالیا در 1648 تصویب شد که دیگه پرونده دولت‌های سنتی از جمله دولت‌هایی که به شیوه امپراتوری تشکیل می‌شدن بسته بشه و دولت بر اساس ملیت شکل بگیره. مراد از ملیت اینجا چیه؟ مراد از ملیت این هست یعنی افرادی که در یک سرزمین زندگی می‌کنند به حیث اینکه در این سرزمین زندگی می‌کنند بیان با همدیگه همکاری کنند و برای تأمین منافع مشترک خودشون یه دولتی رو تشکیل بدن. از این به بعد وقتی ما از این افراد می‌پرسیم که شما خودتون رو معرفی کنید، خودشون رو با سرزمینشون و ملیتشون معرفی میکنن، میگه من فرانسوی هستم، اون یکی میگه من انگلیسی هستم. من فرانسوی هستم یعنی چی؟ یعنی من در فرانسه زندگی میکنم. دیگه از مذهبشون مثلا سوال نمیشه، مذهب یه امر مثلا شخصی تلقی میشه. از قومیتشون ما سوال نمیکنیم دیگه که شما از چه قومی هستید، از قبیله اونها سوال نمی کنیم، از رنگ پوستشون سوال نمی کنیم. همه تشخص ها و شکاف های دیگه کنار گذاشته میشه، فقط تشخص سرزمین برجسته میشه. از زبانشون سوال نمی کنیم، یعنی طرف نباید بگه من مثلا کرد زبان هستم، من ترک زبان، نه، میگه من فرانسویم، من عراقی هستم، من آلمانی هستم، من ایرانی هستم. اینجوری میشه ملیت. یعنی مکان زندگی مهمه، نه مذهب، نه زبان، نه قبیله، نه نژاد، هیچ کدوم اینها در واقع مهم نیست. خب تشکیل دولت ملت ها به مثابه یک انقلاب باعث دو تا شکاف در اروپا شد. یکی شکاف مرکز و پیرامون و دوم شکاف بین دولت و کلیسا. شکاف مرکز و پیرامون چگونه به وجود اومد؟ این بحثو دوستان یکمی با دقت بیشتری گوش بدن. شکاف مرکز و پیرامون به این شکل به وجود میاد که در واقع زندگی در سرزمین مشترک به مرور یه سری نشانه های مشترک دیگری رو هم میخواد. یعنی ما پرچم مشترک میخواییم، زبان مشترک می‌خوایم، ارتش مشترک می‌خوایم، پلیس مشترک، پول واحد مشترک، پایتخت مشترک، لباس مشترک، از این جور چیزها پیش میاد. و دولت‌ها برای این که به تعبیر خودشون با سرعت بیشتری دولت سازی کنند باید ملت سازی رو هم انجام بدن. ملت سازی یعنی چی؟ یعنی این که ما اون جامعه پذیری رو که در جلسات گذشته گفته بودم با سرعت و با شدت و با حدت انجام بدیم، زبان مشترک بین همه مرسوم بشه، ارزش‌های مشترک ملی بین همه رایج بشه، همه یک سرود، یک سرود ملی، همه یک به اصطلاح ارزش‌های واحد. خب اتفاقی که اینجا میفته اینه که گروه‌های اقلیت در مقابل این اقدامات قیام می‌کنند. یعنی وقتی شما در فرانسه می‌خواید زبان فرانسه رو گسترش بدید به عنوان زبان ملی، اقلیت‌هایی که به زبان فرانسوی سخن نمی‌گویند ولی در سرزمین فرانسه ساکن هستند، اینها موضع گیری میکنن، اینها واکنش نشون میدن. و برعکس وقتی مثلا شما در آلمان مثلا میخواهید این بحث رو پیگیری بکنید و زبان آلمانی رو زبان مشترک قرار بدید، کسانی که در آلمان به زبانهای دیگه مثلا به زبان فرانسه ممکنه صحبت کنن، اینا به عنوان یک اقلیت واکنش نشون میدن. خب اینجا دولت مرکزی چی کار میکنه؟ دولت مرکزی در برابر واکنش این اقلیت ها از خودش واکنش نشون میده و اینها رو سرکوب میکنه. مخصوصا تو اوایل این خیلی اتفاق میافتاد، تو خود ایران هم همینجور شد دیگه. در ایران تو دوره رضا شاه بود که بحث ملت سازی و دولت سازی رو اینها با سرکوب شدید پیگیری میکردن. خب کسانی که مخالف اون حرفا بودن موضع‌گیری کردن دیگه، یعنی نیروهای مذهبی آمدن گفتن این کارا چیه، ما مذهبی هستیم، مگه ما میتونیم ارزش‌های مذهبی خودمون رو کنار بگذاریم؟ یا کسانی که عرب زبان بودن، کسانی که ترک زبان بودن، کسانی که کرد زبان بودن و دیگر اقلیت‌های زبانی، خب اینا همه اعتراض کردن که نه، ما زبانمون جز هویتمونه و نمیتونیم زبانمون رو کنار بگذاریم. شما ببینید حتی اینها تا سالهای بعد از انقلاب هم بود که در سالهای بعد از انقلابه که جمهوری اسلامی میاد و این رو میپذیره، به مردم آزادی میده، میگه اشکالی نداره، زبان فارسی زبان ملی و مشترک ما هست، ولی هر کسی به زبان محلی خودش هم صحبت بکنه، حتی تو مدرسه تو دانشگاه هم استفاده کنن، حتی تو صدا و سیما به زبانهای محلی هم برنامه پخش بشه، چه اشکالی داره؟ اصلا ما باید از زبانهای قومی و محلی حفاظت بکنیم. خب اما در اروپا در آغاز این اتفاق نیفتاد، یعنی این تساهل و تسامح وجود نداشت. اینها با شدت برخورد میکردن با هر اقلیتی که بخواد اون شعارهای ناسیونالیستی و ملیگرایانه رو نپذیره یا در برابر اونها موضع بگیره. خب یک اتفاق اینجا افتاد که این برخورد رو شدیدتر کرد. اون اتفاق چی بود؟ این بود که مثلا اقلیت آلمانی زبان در فرانسه اینا گفتن پس ما میریم به آلمان. شما همین مثال رو بیایید توی کشورهای خودمون مثلا چیز کنید، تطبیق بدید. مثلا در دوره رضا شاه اتفاقی که میافتاد یا در دوره محمد رضا این بود که یک قومی که در ایران مثلا غیر فارسن، اینا بگن پس ما میریم به اون یکی کشور، مثلا عرب‌ها بگن پس ما میریم مثلا تو عراق زندگی کنیم، یا برعکس عراق بگه که اینجا شما که فارس هستید اینجا عرب‌ها زندگی میکنن، پس خوزستان که مثلا در بخشی از اون عرب‌ها زندگی میکنن این باید بشه جزء سرزمین من. از این اتفاقات در اروپا افتاد و البته بعد در غیر اروپا هم افتاد دیگه. یعنی همینها عیناً توسط روشنفکران تقلید شد در کشورهای دیگه از جمله در ایران، یعنی همون خشونتی رو که اونها به خرج دادن، همون تأسیس دولت ملی بر اساس ناسیونالیسم که اونها داشتن در دوره پهلوی در ایران هم تأسیس شد، تقلید شد و منشأ یه سری مشکلات شد. وقتی این اتفاق میفته دولت مرکزی بدبینیش به اقلیت‌هاش بیشتر میشه، میگه پس اینها با اون کشور خارجی سر و سری دارن، کم کم اینها رو از مناسب هم دور میکنن و خیلی اتفاقات دیگه میفته. پس یه مرکز شکل میگیره، یه پیرامون. مرکز یعنی اون نیروهایی که جنبه‌های ناسیونالیستی ملی گرایانه درشون قوی تره، به زبان رسمی اون ملت و کشور سخن میگن، ارزش‌های مشترک رو زودتر پذیرفتن. مثلا الان در هند برید ببینید مسلمان‌ها به عنوان شهروندان درجه دو به حساب میان، از مناسب مثلا محروم هستن از خیلی از مناسب، برخلاف مثلا هندوها که اینها وقتی انگلیسی‌ها اونجا بودن گفتن زبان رسمی انگلیسی، گفتن باش، هر چه اونا میگفتن میگفتن باش. پس این شکاف اول، که این شکاف اتفاق افتاد. شکاف دوم شکاف بین دین و دولت بود که اتفاق افتاد. یا به تعبیر دقیق‌تر شکاف بین دولت و کلیسا بود که در اروپا اتفاق افتاد. دلیلش هم این بود که وقتی همبستگی ملی مطرح شد و دولت ملی مطرح شد، اینها در برابر همبستگی دینی و مسیحی کلیسایی قرار گرفت. چون پاپ وقتی محور مسیحیت بود، بحثش این بود که همبستگی ما دینیه، یعنی همه مسیحیان در همه جای جهان ما با هم برادریم، اینجوری. در حالی که دولت ملی وقتی اومده مطرح شده، دیگه همبستگی دینی رو میخواد کنار بگذاره، میگه ما فرانسوی ها و کلیسای خودمون هم باید داشته باشیم، که الان هم همین اتفاق افتاده دیگه. خب حتی این کشید به این که مذهب خودشون هم داشته باشن، یعنی در کنار مذهب کاتولیک مذهب پروتستان هم ایجاد شد. یا بعضی از کشورها علارغم این که همچنان کاتولیک بودن، ولی باز هم از پاپ مستقل شدن و دیگه اجازه دخالت به پاپ در امور خودشون رو اینها نمیدادن. در منطقه ما هم البته از این مسائل بوده. مثلا شما کشور لبنان رو ببینید، اومدن فرانسوی ها اونجا بودن دیگه، رئیس جمهور شده مسیحی، گفتن رئیس جمهور از مسیحی ها باشه، نخست وزیر از اهل سنت باشه، رئیس مجلس از شیعیان باشه. کاری که الان در عراق تقریبا انجام دادن، یعنی اینجور به یک توافق اینگونه ای رسیدن که رئیس جمهور از کردها باشه، نخست وزیر از شیعیان باشه، رئیس مجلس مثلا از اهل سنت باشه. البته این الان تعدیل شده شه ها، یعنی اون دوره‌ای که در اروپا اینها اتفاق افتاد و اونجا انقلاب ملی شد که اصلا قائل به این چیزها نبودن. اما میخوام بگم که این دولت‌های ملی این مشکلات رو داره که ما با اقوام مختلف چه کنیم، با مذاهب و ادیان چه بکنیم. و این به هر حال این دوتا شکافی که گفتم محصول انقلاب ملی در اروپا بود که بعد به کشورهای دیگه هم سرایت کرد و در کشورهایی از جمله کشور ما هم منشأ برخی از ستیزها شد. در واقع یه سری شکافهای غیر فعال رو اینها با دست خودشون اومدن در ایران فعال کردن. در ایران که ستیز بین دین و دولت نبود، ولی اینها فعالش کردن. مثلا در دوره رضا شاه شما ببینید چیکار کردن، مثلا اومدن یه چهره ضد مذهبی از دولت ارائه کردن. حالا تفصیلش رو در کتاب بخونید، چون داریم به اذان نزدیک میشیم من دومی رو هم بگم. انقلاب دومی که در اروپا اتفاق افتاد انقلاب صنعتی بود. انقلاب صنعتی هم دو تا شکاف باز ایجاد کرد، یکی شکاف بین فقرا و ثروتمندان، یا به تعبیر دیگه شکاف میان کارگران و کارخانه داران. دلیلش هم این بود که معمولا توی کشورهای غربی دولت‌ها نماینده طبقه ثروتمند بودن و در کشورهایی هم که سرمایه‌داری رشد نکرده بود، خود در واقع دولت سرمایه‌دار محسوب می‌شد. مثلا در کشورهایی مثل ایران که نفت رو در دوره اوایل دوره پهلوی‌ها دیگه فروش نفت و صادرات نفت دیگه به حد خوبی رسیده بود، چون قرارداد دارسی مال 1901 1908 اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف میشه، 1912 دیگه پالایشگاه آبادان فعال میشه. دیگه قضا در دوره پهلوی ها وقتی که حکومت پهلوی روی کار میاد، دیگه فروش نفت شروع شده و درآمد خوبی از اون محل در واقع به دولت ایران میرسه. پس خود دولت میشه سرمایه دار، چون نفت میفروشه و درآمد کسب میکنه. و این یه مسئله، یعنی ما یه عده رو داریم که ثروتمندن، کارخونه تأسیس میکنن، کارخونه دارن، و یه عده که فقیرن و کارگر. اگه کار گیرشون بیاد میشن کارگر. کارگر اینجا یعنی کسی که تو کارخونه میره کار میکنه، ولی اگه کارگیرشون نیاد که خب هیچی دیگه، بیکارن و در حلبی آباد و حاشیه شهرها زندگی میکنن. شکاف دومی که اتفاق میفته شکاف بین شهر و روستا هست. چون ثروتها، نعمتها، کار، اینا همه تو شهرها هست، به مرور روستاها از جمعیت خالی میشن، روستاها میشن مظهر عقب موندگی، در مقابل شهرها میشن مظهر پیشرفت و کانون ترقی، و یک موجی از مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق میفته. و یه شکاف سوم هم هست، گفتم دو تا شکاف، بله این عبارت اشتباهه، بعد میگفتیم سه تا شکاف. شکاف سومی هم که اتفاق میفته شکاف بین دولت و جامعه مدنی هست، که البته این جدید نیست از این نظر تعبیر، یعنی اینجوری باید اصلاح بشه که دو تا شکاف جدید اتفاق میفته و یک شکاف هم که از قبل هست میشه سه تا شکاف. شکاف بین دولت و جامعه مدنی چیه؟ شکافی هست که از قدیم الایام بوده، گاهی جامعه دولتی رو که برش حکومت میکرد ممکن بود که قبول نداشته باشه. البته عرض کردم خود وجود شکاف علامت این نیست که حتما فعال هم بشه. شکاف وقتی فعال میشه که یه اتفاقی بیفته، یعنی یکی از طرفین به دیگری بخواد یه ظلمی بکنه یا یه برحال یه کاری کنه که طرف مقابل احساس و برداشتش این باشه که داره نادیده گرفته میشه. خب این دو انقلاب، یعنی انقلاب ملی و انقلاب صنعتی که در اروپا اتفاق افتاد و چهار تا شکاف اصلی رو اینها به وجود آورد، یعنی شکاف بین مرکز و پیرامون، مرکز یعنی اونایی که با ملیت و ناسیونالیسم ارتباط میگیرن، پیرامون یعنی اونایی که اقلیت بودن و با اون ناسیونالیسم حاکم نمیتونستن ارتباط بگیرن، شکاف بین دولت و دین یعنی تعارضی که بین مرزهای ملی با مرزهای دینی وجود داره، و در انقلاب صنعتی هم که شکاف اقتصادی بین فقرا و کارمند و ثروتمندان و همینطور شکاف بین شهر و روستا، و یه شکاف قدیمی که دولت و جامعه مدنی باشه. اینها کلن از اروپا سرازیر شد به مناطق دیگه و از جمله کشور ما ایران عزیز، و برخی از تحولات رو در ایران رقم زد. خب اینجا میخواییم که کم کم مقدمه چینی بکنیم برای بحث ایران. یه چند تا نکته رو عرض میکنم تا اول گفتار دوم برسیم که بحث احزاب هست و رابطه احزاب با شکاف‌ها در ایران، که اون رو دیگه جلسه بعدی انشالله بحث می‌کنیم. شکاف‌هایی که در ایران وجود داشته، مهمترین هاش یکی شکاف میان حکومت سلطنتی و حکومت اسلامی بوده، یکی شکاف حکومت سلطنتی در مقابل حکومت مشروطه بوده، یکی شکاف قانون غیر اسلامی در مقابل قانون اسلامی، یکی شکاف سنت در مقابل مدرنیسم، یکی هم شکاف میان سلطنت و مرجعیت، بعدی شکاف بین وابستگی و استقلال که این مربوط به حوزه بیگانگان میشه، یعنی در ارتباط با بیگانگان ما از اونها مستقل باشیم یا به اونها وابسته باشیم، شکاف بین استبداد و آزادی، شکاف بین سرمایه‌داری تجاری در مقابل سرمایه‌داری صنعتی. یعنی یک شکافی قبل از این هست که شکاف بین شیوه تولید سنتی، یعنی شیوه تولید زمین محور، با شیوه تولید صنعتیه. بعد دوباره در خود الگوی دوم شکاف میان سرمایه‌داری تجاری و دلال مسلک، واردات محور، در مقابل سرمایه‌داری صنعتی و تولید محور. شکاف بعدی شکاف بین دولت سکولار و دولت دینی، و آخرین شکاف، البته از شکاف‌های مهم، شکاف جنسیتی که منتهی شده به ایجاد فمینیسم. اینها 10 تا شکاف مهمیه که در ایران در دوره‌های مختلف کم و زیاد به هر حال به وجود آمده. آخرین نکته این که این شکاف‌ها از یه حیث دیگه به دو دسته تقسیم میشن، شکاف‌ها یا عمودی هستند یا افقی. شکاف‌های افقی معمولاً شکاف‌های طبیعی هستند، مثل شکاف‌های جغرافیایی، مثلا اون یکی در ده بالا زندگی میکنه، این در ده پایین، حالا ده بالا ده پایین علیه هم میشن، این در شمال شهر زندگی میکنه، اون یکی در جنوب شهر، شمال و جنوب علیه هم میشن، در تعارض با هم میشن. اینا شکاف‌های افقیه. ولی شکاف‌های عمودی بیشتر شکاف‌های مصنوعیه و حالت به اصطلاح نتیجه تصمیمات ما هست، مثل این که یه گروه میشن حاکم صاحبان قدرت، یه گروه میشن مطیع و تبعیت کننده، یه عده میشن کارفرما کارخانه‌دار، یه عده میشن کارگر. خطرناکترین وضعیت شکاف‌ها وضعیه که زمانیه که شکاف‌های عمودی و افقی بر هم منطبق بشن. یعنی مثلا در یک منطقه ای به لحاظ جغرافیایی جدا از یه منطقه دیگه که شما میگید که این دوتا منطقه، این دوتا جغرافیا رو در روی هم هستن، بعد یکیشون بشه کارگرنشین، یکیشون بشه کارخانه دارنشین، اینجوری یکیشون بشه محل استقرار مثلا کسانی که در قدرتن، یکیشون بشه محل کسانی که خارج از قدرتن، یکیشون بشه محل یک قومیت، یکیشون بشه محل یک قومیت، یکیشون بشه محل یک مذهب، اون یکی بشه محل یک مذهب. یعنی اگر شکاف‌های عمودی و افقی بر هم منطبق بشن، اونجا وضعیت خطرناکی پیش میاد، احتمال تجزیه حتی یک کشور هم ممکنه که صورت بگیره. یعنی جاهایی هم که معمولا تجزیه ها صورت گرفته به همین شکل بوده، یعنی وقتی شما بررسی میکنید میبینید که یک منطقه جغرافیایی بوده که جدا بوده از نظر جغرافیایی، منطقه به اصطلاح کنار بوده، مثلا در منطقه مرزی بوده، بعد اینها از نظر قومی هم جدا بودن از مردم مناطق مرکزی کشور، به لحاظ مذهبی هم جدا بودن، به لحاظ زبانی هم جدا بودن، به لحاظ سیاسی هم مثلا در قدرت نبودن، به لحاظ اقتصادی هم مثلا دچار فقر بودن، اینجوری. اینا وقتی که متراکم بشه زمینه شکاف رو بیشتر میکنه، شکاف رو خطرناکتر میکنه، فعالتر میکنه، تا جایی که احتمال نزاع و جنگ و تجزیه و اینها هم میرود. به هر حال بررسی تاریخ ایران و اتفاقاتی که میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی افتاده از منظر فعال شدن شکاف‌ها یکی از زمینه‌هایی هست که خیلی زیاد کمک می‌کنه هم به فهم اونچه که در کشور ما اتفاق افتاده و هم به اینکه به از منظر سیاست گذاری و تصمیم گیری چگونه می توانیم یک کشور رو آرامتر اداره کنیم، امنتر اداره کنیم. اگر دنبال اداره امنتر یک کشور باشیم، باید حواسمون به شکاف ها در اون کشور باشه، شکاف ها رو بشناسیم و مراقبت بکنیم که هیچگاه شکاف ها فعال نشن، بلکه همیشه منجمد و غیر فعال باید اونها رو نگه داریم. این هم خیلی خلاصه بحث گفتار اول از این فصل چندم بود که درش بودیم، بله فصل ششم. انشاءالله از گفتار به بعد به بعد رو، گفتار دوم به بعد رو میگذاریم برای جلسه بعدی به حول قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. من در خدمت شما دوستان هستم که سوالاتتون، فرمایشاتتون، مباحثتون بفرمایید و استفاده کنم انشاءالله. من ضبط رو با اجازتون خاموش میکنم.